چرایی عدم بازگشت ایرانیان خارج و مسئله حاکمیت قانون. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مهدی بیکوخلی آخری ساعت چهارشنبه شب بود که خبر فوت ناگهانی سید ابراهیم نبدی، هنرپرداز شهیر و روزنامه‌نگار ایرانی که از سال 82 از ایران خارج شده بود، روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. چهره‌ای که بارها خواستار بازگشت به وطن و حتی پیگیری پرونده خود شده بود، اما به دلیل عدم ارائه تصویری شفاف از وضعیتش در ایران نتوانست به وطن بازگردد. سید ابراهیم نبوی اما تنها نمونه از این دسته چهره ها نیست. دامنه وسیعی از استادان دانشگاهی، فعالان اقتصادی، بازیگران، خوانندگان، نوازندگان، نویسندگان و با چنین موزلی مواجهند و خواستار بازگشت به وطن هستند. یکی از وعده های مسعود پزشکیان در ایام انتخابات حل موزل ایرانیانی است که قصد بازگشت به وطن و فعالیت در حوزه مورد نظر خود را دارند. رئیس عدلیه نیز 25 دی ماه 1402 در دیدار با کارگروه های تخصصی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به مقوله حمایت از ایرانیان خارج از کشور برای ترغیب آنها به بازگشت نیز گریزی زد و گفت: باید در گلوگاه‌های نظیر فرودگاه‌ها، کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های خود با نهایت حسن خلق با ایرانیان بازگشته از خارج از کشور و حتی گردشگران برخورد کنیم. علی‌رغم این توصیه‌ها، اما هنوز راهکارهای عملی برای حل این موزل و مشکل اندیشیده نشده است. محسن برهانی در گفتگو با اعتماد با واکاوی پرونده مرحوم سید ابراهیم نبوی، ظرفیت‌های قانونی برای بازگشت ایرانیان به وطن را تشریح می‌کند. به اعتقاد برهانی، از ظرفیت‌هایی چون مرور زمان، توبه و عفو رهبری، همچنین تصویب قانونی برای عفو فراگیر در مجلس می‌توان بهره برد تا زمینه ورود ایرانیان به کشور فراهم شود. موضوع بازگشت مهاجران ایرانی به وطن پس از فوت دلخراش ابراهیم نبوی در آمریکا ابعاد و زوایای وسیعی پیدا کرده و مردم نسبت به آن حساس شده‌اند. از منظر حقوقی این موضوع را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ موضوع علاقه مرحوم ابراهیم نبوی نسبت به بازگشت به ایران نه اولین مورد از این دست موارد است و نه آخرین آنها. این خواسته موضوع مبتلا به افراد بسیاری است که زمانی به هر دلیلی جرای وطن کرده و پس از مدتی خواستار بازگشت به وطن شدند. از شخصیت‌های سیاسی قبل از انقلاب مانند اردشیر زاهدی و گرفته تا شخصیت‌های برجسته علمی مانند دکتر حسین نصر اسلام‌شناس خواستار بازگشت به ایران بوده و همچنان هستند. شخصیت دیگری از این دست، استاد احمد مهدوی دامغانی و ده‌ها شخصیت برجسته علمی، فرهنگی، هنری و ادبی هستند که امکان حضور در کشور را پیدا نکردند. از سوی دیگر، دامنه وسیعی از بازیگران، خوانندگان و سایر هنرمندان که اسامی آنها هر از گاهی برای حل مشکل مطرح می‌شود، از این دسته افراد هستند. در کنار این موارد، بحث بازگشت فعالان اقتصادی برجسته ایرانی به کشور نیز مطرح است. خوشبختان رئیس جمهور و چهره‌های برجسته دولت 14 در این زمینه وعده‌های روشنی ارائه کرده و بارها از ضرورت پیگیری این موضوع صحبت کردند. وفات شوکه‌آور طنزنویس کم‌نظیر معاصر مرحوم سید ابراهیم نبوی واکنش‌های مختلفی را در فضای حقیقی و مجازی برانگیخت. این هنرمند برجسته به دلایل مختلف مانند بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و روزنامه‌نگاران، مهاجرت از وطن را انتخاب کرد و بیش 20 سال در غربت زندگی کرد. دلایل و چرایی مهاجرت نخبگان یکی از موضوعات بحث برانگیز است که بایستی در جای خود مورد بررسی قرار گیرد و با از بین بردن علل مانع از مهاجرت پاره‌های تن ایران شد. میلیون ها ایرانی در خارج از ایران زندگی می کنند و این رقم نیازمند بررسی و واکاوی است. اساساً چرا این اندازه میزان مهاجرت در ایران بالاست و چرا فضایی برای بازگشت روان این طیف ها به کشورمان فراهم نمی شود؟ فارغ از چرایی مهاجرت، آنچه موضوع این گفتگو است، چرایی عدم بازگشت است. البته برخی دلایل عدم بازگشت با چرایی مهاجرت مشترکند، اما مانند هم نیستند. تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهیختگان علمی و روزنامه‌نگاران پس از مهاجرت و سپری شدن زمان به هر دلیلی تصمیم به بازگشت می‌گیرند، اما یک مانع عمده در برابر ایشان قرار می‌گیرد که این یادداشت در مقام تبیین علت العلل عدم بازگشت برای این افراد است. نگارنده باور دارد که پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار حاکمیت با مهاجران از وطن علت اصلی عدم بازگشت این افراد است. پیشبینی پذیری از آثار حاکمیت قانون است، یعنی شهروندان بدانند که در برابر اقداماتشان قرار است چه پاسخی دریافت کنند. این حق شهروندان است که بدانند چه پاسخی در انتظار ایشان است و قرار است با ایشان چه کنند. آیا در فرودگاه دستگیر می شوند؟ دستگیر نمی شوند، اما گذرنامه‌شان در فرودگاه ضبط می شود. پس از چند روز احضار می شوند، پس از چند روز بازداشت می شوند. صرف نظر از این اقدامات، در نهایت قرار است برای ایشان چه مجازاتی در نظر گرفته شود؟ چند سال کوتاه خواهد بود یا بلند مدت؟ قانون اساسی ما چه پاسخی به این پرسش‌ها که شما مطرح کردید دارد؟ آیا این موارد در قانون مسکوت مانده است؟ همه این سوالات در کنار هم وضعیت غیرقابل پیش‌بینی و مبهمی را فراهم می‌کند که مانع می‌شود افراد به هزینه و فایده روشنی دست یابند. در واقع تکلیف افراد متقاضی بازگشت با خود و حاکمیت روشن نیست و این ابهام و پیش‌بینی ناپذیری بدترین وضعیت از لحاظ ذهنی و روانی است و نقص آشکار حاکمیت قانون محسوب می‌شود. درست مانند رانندگی کردن در یک مه غلیظ یا قدم زدن در یک میدان مومینه. این وضعیت ریشه در دو امر دارد. اولا معلوم نیست که وضعیت فعلی پرونده شخص در چه وضعیتی است. آیا پرونده‌ای توسط نهادهای امنیتی علیه وی در مراجع قضایی تشکیل شده است یا خیر؟ وجود یا عدم وجود پرونده از نظر نحوه برخورد در فرودگاه در هنگام ورود حائز اهمیت است، چرا که امکان بازداشت یا ضبط گذرنامه تابع این موضوع است. متاسفانه در برخی موارد بدون تشکیل پرونده اشخاص با نام این ممنوع الخروج می شوند و به شخص اطلاع رسانی نمی شود و چون این ممنوع الخروجی باعث می شود در هنگام ورود به کشور گذرنامه ضبط شود. رویه ای که در سال گذشته مورد انتقاد جناب آقای اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی قرار گرفت و نگارنده اطلاع ندارد که پس از تذکر ایشان چه تغییری در رویه های سابق ایجاد شده است. ثانیاً موضوع تفهیم اتهام و محکومیت به شدت مبتلای به پیش‌بینی ناپذیری است. کدام ماده تفهیم می شود و در نهایت کدام عنوان در حکم خواهد آمد؟ در شرایطی عالی ترین مقام قضایی کشور بر شفافسازی موضوع تاکید دارد، چه عاملی این فضای غبارآلود را ایجاد می کند؟ اینجا دو مسئله موضوع را بسیار بغرنج می کند. الف، وجود عناوین لغزنده و قابل تطبیق بر رفتارها. متاسفانه برخلاف اصل شفافیت، یکی آن هم از آثار اصل حاکمیت قانون است، چند عنوان لغزنده در قوانین جزایی وجود دارد که به مسابقه آشار فرانسه‌هایی در خصوص این روزنامه نگاران و فعالان سیاسی اجتماعی عمل می‌کنند، چرا که این اشخاص سرشناس در خارج از کشور فعالیت نوشتاری و گفتاری داشتند و این مطالب ممکن است جنبه انتقادی داشته باشد و تبعات خاص خود را در تطبیق با عناوین پیدا می‌کنند. مهمترین این عناوین لغزنده عبارتند از اول تبلیغ علیه نظام موضوع ماده 500، دوم اجتماع و تبانی موضوع ماده 610، سوم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی موضوع مواد 698 و 724، چهارم همکاری با دول متخاصم موضوع ماده 508، پنجم تشکیل گروه و دسته علیه امنیت ملی موضوع ماده 498، ششم توهین به مقدسات موضوع ماده 512. مجموع حبس‌های فوق 35 سال حبس است. البته چنین عنوان‌یابی و تطبیق سخاوتمندان آن عناوین مورد قبول متخصصان در حقوق جزا نیست و این تطبیق‌ها را برخلاف قواعد تفسیری در حقوق کیفری می‌دانند. به پرونده این افراد ابتدا توسط برخی نهادهای امنیتی تشکیل می شود و با اعلام جرم از سوی این نهادها معمولاً به دادسرای امنیت و سپس به دادگاه انقلاب تهران ارجاع می شود. رسیدگی قضایی در برخی از این شعاب متاسفانه با سختگیری فراوان و با ارجاع به همه مواد قانونی در حد امکان و اجرای قواعد تعدد مادی جرم همراه خواهد بود. این یعنی سخت‌ترین موقعیت برای مهاجری که غربت به او فشار آورده و به کشور بازگشته است. با توجه به مطالب فوق مشخص شد که پیشبینی ناپذیری بزرگترین مانع است و اگر اراده‌ای برای حل این مشکل وجود داشته باشد، به راحتی با برخی اصلاحات قانونی و برخی اصلاحات رویه‌ای میتوان این مانع را از مسیر بازگشت رفع نمود. در مورد درخواست مرحوم سید ابراهیم نبوی برای بازگشت به وطن چه مسیر حقوقی طی شده است؟ درباره ایشان چه میتوان گفت؟ مرحوم سید ابراهیم نبوی در یکی از مصاحبه‌های خود به روشنی به این مانع اشاره و دردمندان تصریح کرده بود. تو بخواهی بروی در کشور خودت زندگی کنی، بعد هم بگی که آقا جان مگه شما نمیگید که باید 2 سال و 8 ماه شما باید برید زندان؟ باشه 2 سال و 8 ماه میریم زندان. منتها این که تو بیایی درشو از اول باز بگذاری بگی که معلوم نیست که چند سال باید بری. حتی اینم نگی، بگی که 9 ماه هیچ تضمینی نداریم، در هیچ حالتی هیچی معلوم نیست. اگر دغدغه بازگشت ایرانیان و به خصوص نخبگان سیاسی اجتماعی وجود داشته باشد، باید برای این وضعیت چاره اندیشید و به اصلاح روندهای قضایی امنیتی پرداخت. چطور میتوان مسیر حقوقی شفافی برای این نوع درخواست‌ها ترسیم کرد؟ آیا در قانون اساسی ظرفیت‌هایی برای این امر اندیشیده شده است؟ امروز گام اول این است که باید یک چنین دغدغه و مسئله ای را در سطح تصمیم گیران و سران کشور ایجاد کنیم که آیا می‌خواهند این سرمایه عظیم فکری و مدیریتی به کشور بازگردد یا نمی‌خواهند. رئیس جمهور و رئیس عدلیه بروشنی اعلام کردند که خواستار حل این موزل هستند. بعید می‌دانم رئیس قوه مقننه هم مخالفتی با این موضوع داشته باشند. اگر چنین دغدغه‌ای در فضای وفاق ملی که دولت تلی اداره آن بوده شکل بگیرد، در آن صورت می‌توان درباره راهکارهای قانونی آن برنامه‌ریزی کرد. به نظر می رسد اگر چنین دغدغه‌ای شکل بگیرد، دست قانونگذار و مسئولان امر و سیستم قضایی باز است که از ظرفیت‌های قانونی ماننده مرور زمان استفاده کنند. از سوی دیگر اگر هم تصمیم بر آن است که پیگیری‌های قضایی مطابق قانون صورت گیرد، به گونه‌ای انجام شود که فرد بتواند دورنمایی از پرونده خود پیش بینی کند. بسیاری از این افراد رفتارهایشان مطابق قانون مشمول زمان است. در واقع بسیاری از این پرونده ها مشمول مرور زمان شده و از اعتبار خارج شدند. بله، مثلا در مورد پرونده آقای عطا آلله مهاجرانی ممکن است ایشان در سال 88 صحبتی کرده باشند. امروز این اظهارات به دلیل عدم باز شدن پرونده مشمول مرور زمان است. در خصوص افرادی که در خارج هستند، می توان تفکیکی را صورت داد. بخشی از این افراد سالهاست در خارج هستند و اساساً هیچ گونه فعالیت سیاسی و رفتارهایی که بنا بر قانون ممکن است مجازات مجرمانه تلقی شوند انجام ندادند. مانند برخی از صاحب منصبان رژیم گذشته یا هنرمندان و در خصوص این افراد قطعاً مرور زمان تعقیب و صدور حکم موضوع مواد 104 به بعد قانون مجازات اسلامی مطرح می شود و قانوناً هیچ گونه اقدام قضایی علیه این افراد نمی توان انجام داد. دست دوم اشخاصی هستند که بعد از مهاجرت اقدام به فعالیت‌های سیاسی کردند که ممکن است با برخی از مواد قانون مجازات اسلامی منطق باشد. در چنین مواردی اگر یک اراده جدی در حاکمیت برای بازگرداندن این نخبگان، فعالان اقتصادی و هنرمندان و عدم برخورد قضایی وجود داشته باشد، اساساً دیگر حتی نیازی به پرونده سازی علیه آنها وجود ندارد. کما اینکه از ظرفیت‌های تولید شده توسط عفوی صادر از سوی مقام رهبری موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی و اصل 110 قانون اساسی استفاده کرد. چرا که ایشان به صورت موردی اقدام به عفو نمی کنند، بلکه اصطلاحاً عفو ملاکی صادر می کنند. با این توضیح که برخی از جرایم به صورت کلی مشمول عفو اعلام می شوند. مشابه اقدام بسیار سنجیده‌ای که در بهمن 1401 توسط ایشان صورت گرفت و تمامی افراد اعم از متهمان و محکومان مشمول عفو رهبری شدند. برای همه این اقدامات، شاید پس از بررسی‌های کامل از سوی نهادهای ذی‌ربط بتوان در موضوع صدور یک عفو عمومی از سوی مجلس شورای اسلامی، موضوع ماده 97 قانون مجازات اسلامی اندیشید و تمامی افراد به جز موارد استثنا را مشمول عفو عمومی کرد و از این طریق تمام موانع واقعی یا موانع ذهنی که از مهاجرت معکوس ایرانیان جلوگیری می‌کنند، برطرف کرد و زمینه بازگشت میلیون‌ها نفر ایرانی به وطن را فراهم کرد. ظاهراً در مجلس دهم موضوع چنین عفو عمومی مطرح شد، اما با کمال تأسف این امر به فرجام نرسید تا کشور از ظرفیت عظیم ایرانیان خارج از کشور محروم ماند.